أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أشهد أن مرحوم آخوند به تبع قیصری در مقدمه شرح فصوص یکی از احکام وجود رو این فرمودن که در تحقق از همه چیز روشن‌تره، ولی اینکه حقیقت وجود چیه، کنه وجود چیه، فرمودن از همه چیز مخفی‌تره. توضیح دادیم که چرا. گفتیم برای اینکه چیزی که میخواد بیاد در ذهن و فهمیده بشه، باید این قابلیت رو داشته باشه که بی خاصیت بشه، بی اثر بشه. چون چیزی که تو ذهنه اثر نداره، آتش تو ذهن نمیسوزونه، یخ تو ذهن هم یخ نمیکنه، آدم سرد نمیکنه، و همینطور بقیه چیزها. چون وجود ذهنی وجودیست که لایترتب و علل شی فیه الاثار، پس مخصوص چیزیست که دوزیست باشه، یعنی قابلیت داشتن اثر رو داشته باشه، قابلیت بی اثر بودن رو هم داشته باشه، و اون فقط ماهیته. چون ماهیت این خصوصیات داره، لذا وجود ذهنی اختصاص داره به ماهیت. علم حصولی فقط در ماهیات علم حقیقیه، و اگر از ماهیت بگذرید، علم شما به هر چیز دیگه علم اعتباریه، که بر همین اساس هم مرحوم علامه هم در بدایه هم در نهایه یه فصل دارن در باب علم که فنقسام العلم الحصولی الى حقیقی و اعتباری. علم حصولی دو قسم داریم، یه قسم حقیقیه که همین ماهیات اونجا توضیح میدن، ماهیات علم حقیقیه برای اینکه خودشون از خارج میان تو ذهن، ما اون معنا مفاهیم رو انتظار میکنیم از خود واقع، از خود خود. اما یه مفاهیمی که اعتباریه، یعنی چه؟ یعنی خودمون تو ذهنمون لحاظ کردیم بدون اینکه از خارج اومده باشه، و فرمودن تمام مفاهیم منطقی، مفاهیم فلسفی که وجود و صفات وجود باشه، یا مفاهیم که استدرادن در فلسفه ازش بحث میشه، حالا طبق فرمایش علامه مثل عدم و صفات عدم، اینا همه مفاهیم اعتباری هست. میفرمان اینقدر حقیقت وجود به دلیل اینکه نمیتونه بیاد تو ذهن مخفیه، که بعضی اصلا فکر کردن که وجود اصلا حقیقتی نداره، خودش این امر اعتباری، در حالی که موجودیت هر چیزی به وجوده، همه چیز موجودن به وجود، بلکه وجود عین اونهاست و اونها عین وجودن، ولی در این حال اینطوری گفته شده. این قسمت رو بخونیم، وقت به نظر میاد یه تعلیقه خوب اینجا گفته بشه. و هو ازهر من کل شیء تحققا و انیتا، وجود از همه چیز روشن‌تر در بودن، در تحقق. انیت هم همون عبارات اخرای تحققه، چون انه برای تحقق دیگه، مصدر جلیس از انه. حتی قیل فیه انه بدیهی، اینقدر تحققش از همه چیز روشن‌تره که درباره او گفته شده که وجود خب بدیهیه دیگه، وجود بدیه. و اخفا من جمیع الاشیاء حقیقتن و کنهن، اما در که حقیقتش چیه، کنهش چیه، از همه اشیاء اخفا، از نظر حقیقت و کن از همه اشیاء چیزها پوشیده و پنهانتره. حتی قیل انه اعتباری مست، به طوری که بعضی عبسکی که نفهمیدن گفتن اصلا بابا وجود چیزی نیست که، یه چیزیه که اصلا فقط ما اعتبار میکنیم. علا انه، اینجا هم توی که مرحوم حاجی فرمودن و اساتید ما ادام الله ذلهم فرمودن، این علا به معنای معز گفتن اعتباری با این که وجود چیزیست که لا یتحقق و شیعون فی العقل و لا فی الخارج الا به این زمین شن باشه بهتره. با این که شن چنین است که چیزی در عقل و نه در خارج محقق نمیشه مگر به وسیله وجود، همه چی به وجود موجودن. اینجا بهی نه به معنای بای سببیت، بای مصاحبت. بهی مثل هو معکم، اونطوری که عرفا معنا میکنن هو معکم را، هو معکم میگن وجود او همون وجود شماست، این معیت به این معنا. فهو المحیط به جمیعها، اون وجود احاطه داره به جمیع اشیا، به ذاته، به ذات خودش، نه فعلش محیط به جمیع اشیاست اونطوری که بعضی از اساتید ما حرف عرفا رو تفسیر میکنن، نه خودش به ذاته محیط به جمیع اشیا. و بهی قوام الاشیا، و به وجود از قیام اشیا، یعنی برپا شدن، این که هر موجودی رو پا هست، هست یعنی قائمه، یعنی متحققه به وجوده. چرا؟ خیلی روشنه، لأن الوجود لو لم یکن لم یکن شیئون لا فی العقل و لا فی الخارج، برای اینکه اگه وجود نباشه که خب هیچی دیگه هم نیست، نه در عقل نه در خارج. چون اگه بخواد در عقل باشه باید به وجود ذهنی باشه، اگه بخواد در خارج باشه باید به وجود خارجی باشه. بل هو عینها، بلکه وجود عین اشیائه. عرض کردیم مرحوم حکیم سبزواری اینجا ابتدا فرموده ای الوجود این الاشیاء لان ما هو الاصل فیها هو الوجود، فرموده اصل در اشیاء وجوده، یعنی موجودیت اشیاء به وجوده، یعنی این اگه موجوده وجودش این خودش. اما وقتی این تفسیر رو کرده بعد فرموده که ولو همل علل وجود الواجبی کما هو سیاق و کلامه، اما اگر حمل بشه وجود در کلمات مرحوم آخوند در اینجا بر وجود حق تعالی، همونطوری که سیاق کلام آخوند همینه، ولا سیما ما بعده، به خصوص که از خودم بعد تصریح میکنه که همینی که هی گفته هو هو، بعد میگه واجبون، این واجبون هم یکی از احکام همین هو هست. و فهو مشهد آخر و به نظر انور، یا منظر انور، اون یه نگاه دیگه ایه که دیگه مال حکمت متعالیه است. و هو نظر الی المعنا و الغمز عن الصور رأسا و تلاش الجهت الظلمانیه و غلبت الجهت نورانیه، که دیگه همه چیز در این نگاه محو میشه و اونچه موجوده فقط حق تعالی. بعد و هو الذی یتجلی فی مراتبه، اینا عبارتهایی است که با اون مقدمه شرح خصوص سازگاره، وجود است که متجلی میشه در مراتب خودش، یعنی مراتب پیدا میکنه، و یظهر به صورها و حقائقها، و ظهور میکنه به صور اشیا. اونجا مراتبهی ضمیرش به وجود برمیگرده، اما این صوره ها و حقایقه ها به اشیا برمیگرده، یعنی با تجلی وجود در مراتب مختلف ظهور پیدا میکنه وجود به صورت اشیا و حقایق اشیا، هم در عالم علم که ذهن باشه و هم در عالم عین. فیسما، وقت وجود نامیده میشه به نام ماهیات، در نسخه شرح فصوص داره فیتسما، این خیلی بهتره. پس وجود نام ماهیات و اعیان ثابته را به خود میگیره، خود به خود این میشه، یعنی اون وجودی که تعینی نداشت متعین میشه به تعین ماهیات و اعیان ثابته. از فرمایشات مرحوم آخوند قبلا داشتیم، بارها فرمودن که وجود ماهیات و اعیان ثابته با هم مرادفن. حالا این هم انشاءالله متعرض میشیم. کما لوه نابه، یعنی کما اینکه ما اینو قبلا هم گفته بودیم، یعنی این حرفا قبلا هم در کلمات مرحوم آخوند هست. اینکه بعضی فکر میکنن اینکه مرحوم آخوند حرف خودشون رو فقط در آخر جلد دوم فرمودن، این به خاطر اینه که وقتی به این کلمات میرسن یه خورده از خلاف ظاهرش خارج میشن، جوری تفسیر میکنن که با اون حرف هماهنگ نیست. ولی اگر ظواهر حجته به فرمایش اون استاد مرحوم ما، میفرمود که از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت خاتم صلوات الله علیه اجمعین ظاهر حجت بوده. الان هم ظاهر در اصول میگه بابا حجته. اگه ظاهر حجته، این ظاهر دقیقا همون رو میگه که در آخر جلد دوم گفته میشه، اون فی بعض خبا یا مقام العلیه، همون حرف آخوند اینجا هم داره میفرمه. و هی مع سایر صفات الوجودیه، و این اشیا با تمام صفات وجودیه حق، یعنی خدای متعال عالم هست، قادر هست، حی است. در مورد عالم و قادر و حی شما چی میفرمید؟ نمیگید اینا معانی مختلفی هستند، ولی این معانی مختلف موجودن به نفس وجود ذات حق. همینطور این اشیا، یه این اشیا با سایر صفات وجودی مستهلکتون فی عین الوجود، اینا غرق میشن، مستهلک میشن. یعنی آقا یه ذره خاک افتاد تو آبگوش، به جوری که دیگه خاک بودنش چیزی ازش نموند، این خوردنش اشکال نداره، مستهلک شد. خاک خوردنش حرامه، ولی این که شما نخود لوبیا رو پاک کردی و یه قلمبه گل رو توش ندیدی، حالا این مستهلک میشه تو آبگوش، هیچ اشکال نداره اون خوردنش. مستهلک یعنی چی؟ یعنی دیگه چیزی ازش نمیمونه. اینجا هم همینطور، مستهلکن در عین وجود، نه اینکه بعد از اینکه بودن مستهلکن، بلکه هالکن. یعنی موجودیتی برای خودشون ندارن، موجودیت اونها همون موجودیت وجوده. صریح‌ترش، فلا مغایرت الا فی اعتبار العقل، تغایری نیست بین اشیا و بین وجود که وجود حقه مگر در لحاظ عقل. یعنی همونطور که در لحاظ عقل شما میگید ذات خدا غیر صفت قدرت، غیر صفت علم حیات، غیر صفت علم، غیر صفت اختیاره، ولی اینا فقط در لحاظ عقل و به جهت معناست. اما میگید همه این معانی موجودن به چی؟ به نفس وجود حق. همه اشیا همینطور، لذا گاهی اصلا تعبیر میکنن که در عالم جز ذات خدا و اسما و صفات خدا چیزی نیست. همه اشیا اسما و صفات حق تعالی هستند. و صفات و سلبیه، یا صفات سلبیه خدا، با اینکه اونا سلبی هن، ما کونها عایدتن الالعدم، اما ایزن راجعتون الالوجود من وجهن، اونا از جهتی به وجود برمیگردن. اینو دیگه در کتابهای فلسفی خوندید، چون همه صفات سلبیه خدا سلب نقصه و نقص خودش امر عدمیه و سلب امر عدمی میشه اثبات وجودی، اثبات اون مقابلش که امر وجودیه. یعنی مثلا عجز رو که نفی میکنی، عجز یعنی چی؟ یعنی عدم القدره. خب عدم القدره نفی بشه، قدرت اثبات میشه، جهل نفی میشه، علم اثبات میشه و همینطور. و اما این قسمت چند تا نکته خوبه که توجه داده بشه. یکی این که بله بله اون سریعا همین رو میخواد بگه. بله تصریح میکنه ایشون که صفات فعل هم عین ذاته، همونطوری که و حتی واجب الوجود به ذات رو قبلا خوندیم، واجب الوجود من جمیع الجهات، ایشون میفرمان من جمیع الجهات، هم از جهات صفات فعل و هم از جهات صفات ذاتیش فرقی نیست. برخلاف علامه، علامه میفرمون که این قاعده مخصوص صفات ذاته، صفات فعل رو شامل نمیشه. خب یه نکته اینه که قوله و هو ازهر من کل شیء تحققا و علمیتا، اینجا حاشیه اینه که لیت شعری حل الوجود و غیر تحقق و علمیت. آخون فرمودن وجود انیتش از هر الاشیاء، تحققش از هر الاشیاء. خب این وجود اصلا غیر تحقق چیز دیگه هم هست؟ بله؟ یه چیز دیگه هم داره وجود؟ هر چی دیگه باشه اون وجود نیست آقا. وجود عبارت از همین خود تحقق. اگه تحققاً و انیتاً از هر الاشیائه، پس حقیقتش از هر الاشیائه. لیت شعری هل وجود غیر التحقق و الانیه و هل یتصور للوجود حقیقتون ورا ازاله. به فرمایش یکی از دوستان میگفت مثل که آخوندا اینجا وجود رو گذاشته به جای موجود. موجود هم وجود داره هم چی؟ هم ماهی. بگیم آقا ما به خودمون علم داریم، به خودمون. بعد میگیم آقا به اصل وجودمون، بدیهیه برامون چون از وجدانیات. اما حقیقت خودمون چیه؟ اشکنم حداقل بنده نمیدونم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. مرحوم آقای طباطبایی قدس الله سره در اون بررسی های اسلامی ازشون سوال کردن که این من عرف نفسه، عرفه یعنی چه؟ فرمودن عرفه غیر علم است. عرفه شناخت مشخص شیئه که با علم حصولی میسر نیست، چون شما با علم حصولی شیء رو به شخصه نمیشناسید، به یه معنای کلی میشناسید. چرا؟ برای اینکه اون مفهوم شما حاکی از یک امر کلی، هیچ مفهومی حکایت از یه امر شخصی نداره. در حالی که معرفت و شیء شناخت شیء است به شخصه. لذا فرموده این معرفت در ذیل آیه مبارکه رازم 105 سوره مائده است که علیکم انفسکم، اونجا هم در 15 صفحه ایشون صحبت کردن و فرمودن علیکم انفسکم یعنی خودتون رو بشناسید، بر شما باد خودتون، یعنی در صدد معرفت خود باشید که اگر کسی معرفت خود پیدا کرد به ناچار معرفت الله پیدا میشه. یعنی نمیشه کسی معرفت نفس پیدا کنه بدون معرفت الله. اون روایاتی هم که فرمونده من عرف نفسه فقط عرف ربه خوب بر این دلالت داره، چون فقط معناش نیست، یعنی بعدن، فقط یعنی تحقیقا همون وقت که عرف نفسه خودش را خدا را میشه. خب من پس بنابراین وجود خودم رو میشناسم اما حقیقت خودم رو نمیشناسم. یعنی میفهمم هستم اما چیستم؟ یه عده که میگن چیستم یعنی بدن است. من همین بدن مردیا هم. شما میایید تو فلسفه با چندین دلیل اثبات میکنید که بابا من این بدنه نیست، من یه حقیقت دیگه ایه که اسمشو میذارید نفس مجرد. اما حالا اون چی چیه؟ بنده که نمیدونم. واقعا نمیدونیم حقیقتش چیه. در مورد نفس خیلی روشنه، میگه موجوده، وجود داره و مایی. حالا من این مطلب رو از معرفت شناسی اضافه کنم، این نکته خیلی به درد خوره به نظر من. معرفت، مراتب معرفت یک شی، مرتبه اولش معرفت اصل وجوده. کمترین معرفت به یه چیز اینه که شما بفهمی هست. یه چیزی که تازه در یه کشفیاتی به دست میاد، فقط میبینن این هست، این هنوز نرفته تو آزمایشگاه مشخص بشه که این حالا چی چیه. یه جسم، یه ماده ای رو که تازه کشف میکنن. اصل هستی ساده ترین نوع معرفت. این حتی توی دستمالم باشه، از این که این دستمال بالاخره برجسته است، گره کردن و یه چیزی نشون میده، معلوم شه یه چیزی هست. هم این علم رو اون کسی هم که از بیرون دستمال نگاه میکنه داره، چنان که اونی هم که از بدون دستمال نگاه میکنه علم به وجود داره. این حداقل علم. دوم، معرفت خواص و آثار. مثلا رنگش مثلا اینطوریه، حجمش اینطوریه، زبر نرمه، مثلا شکلش این چنینه، اینم میشه خواص. سوم، معرفت ذات و حقیقت، که حقیقتش چیه. خب در مورد موجودات گفتیم ما اصل وجود راحت ترین راهش میفهمیم، اما چه بسا خواص و آثار خودمونم میفهمیم، ولی حقیقتمون چی چیه؟ این همونیه که ابن سینا در رسالت الحدودش در اولش فرموده که شناخت حقایق اشیا متأثر، اول گفته متأثر یعنی مشکله، بعد گفته بلی که متأثر نشدنیه، یعنی اینقدر میخواد مبالغه کنه، ولی نه اینکه حالا نشدنیه، نشدنی نیست. مرحوم آخوند به تبع قیصری فرموده وجود انیتش از هر الاشیاءه، اونتا حقیقتش گویا یعنی چه؟ یعنی ما وجودی که میخواییم بشناسیم، یکی اصل وجودش رو میخواییم بشناسیم، یکی هم حقیقتش. وجود که حقیقتش همون اصلشه دیگه، اصل وجود همون حقیقتشه. اینکه شما دوباره اومدی یه حقیقتی براش گذاشتی اصلا تصور نداره، مگر اینکه اون حقیقت مرکب باشه از وجود و ماهیت، در حالی که وجود رو داریم بحث میکنیم مقابل ماهیت. بدون تصور. این معناش اینه که تصدیق بلا تصور. این آقا تصور کردی وجود رو بعد تصدیق میکنی؟ یا نه تصدیق فرع تصوره، شما تصور کردی. تحلیله؟ یعنی ما یه چیزی رو تصدیق کردیم که هست، اما خودمون نمیدونیم چی چیه. بله یه جایش مشکل داره، شما هم بفرزید یه بله، چون هم من هم وجود، بله این که خیلی روشنه، میگم وجودم روشنه، ماهیتم مجهوله، اما وجودم یه وجود داره یه ماهیت. ما داریم وجود رو بحث میکنیم ها، ببینید یه وقت شما موجود رو بحث میکنید، محور بحث اگه موجود باشه هیچ اشکال نداره، بگی آقا این موجود وجودش بدیهیه، اما حقیقتش که حقیقتش چیه؟ اون چیستیشی؟ مجهوله؟ بله مجهوله. در موجود این حرف درست، اما اگر اومدی محور رو چی قرار دادی؟
خود وجود.
خود وجود یعنی چه؟ یعنی همین انیت آقا، یعنی همین تحقق، بیشتر از این نیست که شما اومدی گفتی تحقق و انیتش بدیهیه، اما حقیقتش چیه؟ حقیقتش اخفی الاشیاء. نه این هر یه این حالا ما فرمای شما اینطوریه، ولی این که این نیست، فرموده هو از هر و ظاهر کلام من کل شیء تحققا و انیتا و اخفا من جمیع الاشیاء حقیقتا و کنه. تحقق و انیتش از هر الاشیاء، اما حقیقتش میگه مثلا حقیقتش و تحققش یک. اشکال به تفکیک، اشکال به اینه که آیا ما حقیقتی، هل یتصور للوجود حقیقت ورا التحقق والانیه. مثلا وجود یعنی تحقق، من میخوام بگم این دوتا نشد که. حال میرسیم، حال میرسیم که ما این کار میکنیم. بله بله باشه، اون در جای دیگه. ما تا الان ببینید بحث موجود نیست که شما بگید موجودی مثل حق تعالی چیه؟ وجودش از هر الاشیاء، حقیقتش در غایت خفای. اونجا خیلی قبوله موج. بله بله بله، ولی اگر خود وجود محور بحث بود نه موجود. ببینید وقتی موجودی هست هم وجود داره هم ماهیت، اما شما دارید محور بحث رو چی قرار دادید از اول این نقاوتون تا اینجا؟ خود وجود. بعد میگید خود وجود در تحقق از هر الاشیاء، اما در حقیقت ما میگیم حقیقت ما غیر تحقق. حقیقت وجود همون تحققشه. بله حقیقت ماهیت تحققشون نیست. ماهیت میتونه تحققش بدیهی باشه، اما حقیقتش چی باشه؟ مخفی. اما در مورد وجود پس اینجا بذارید میرسه. و به عبارت اخرى و این صحه فی الماهیت ان یقال فی ماهیت من الماهیات، فی ماهیت کلی که نه، فی ماهیت من الماهیات ان یقال تحققها بدیهیون و حقیقتها خفیتون. این میشون این آقا کن نفس، هر کسی خودش رو تحققش براش بدیهیه، اما حقیقتش چیه؟ نمیدونی؟ حیات، حیات آقا، این که ما زنده ایم، حیات رو اصل تحقق حیات بدیهیه، اما حالا حقیقت حیات چی چیه؟ حیات اصلا یعنی چی؟ اون یه حرف دیگه هست، تحقق حیات غیر حقیقت حیات. همینو میگن بله در حیات خوبه، اما وقتی اومدیم سراغ چی؟ خود تحقق. حالا بله مبنا رو فعلا، این هم جواب آقای عبداللهی که آقا شما کجاشو اشکال داریم؟ بله مبنای همه این اشکال ها اونجا. و این صحفی ماهیت من الماهیات، اما ولیکن لا يصح هذا الامر في الوجود الذي ليس الا نفس التحقق.
اونجا بگی آقا تحققش بدیهیه، حقیقتش، خب حقیقتش همون تحققه. این اولا قلنشه
چیه؟
قلنشه؟
کلشه یعنی همه معجزات دیگه. وجود از همه ماهیات، از هر چیزی میشه همه ماهیات، وجود مقابل همه ماهیات، عدم، همه، کلشه، هر چی غیر وجود شامل میشه. ما که ازهریت رو انکار نمی کنیم، ما این که میگیم تفکیک شده بینه تحقق و حقیقت، میگیم تحقق و حقیقت در وجود دوتاش چیه؟ یکیه. حاصل اشکال اینه که این تفکیک معنا نداره که بگی تحققش ازهره اما حقیقتش چیه؟ اخفل اشیاءه. میگه حقیقت وجود چیه غیر تحقق؟ همه جا وجود تحققه، اون تشکیک مربوط میشه به صفات وجود، یعنی یه صفاتی هست، مثل مثلا میگی یه جا حیات هست یه جا نیست، خب اون حیات مخفیه اما اون حیات غیر وجوده، وجود رو میگه. نه این حکم مال وجوده، البته وجود هیچ مصداقی جز واجب نداره، این میشه این وجودی که ما داریم میگیم مصداقش واجب. بله ولی واجبم، بله واجبم موجوده، ولی شما وجود رو محور قرار دادید، یعنی در خود همون نفستون. اگر بگید آقا وجودش، وجود نفس از هر الاشیاء و همین وجود اخفل اشیاء تر، میگه نمیشه. ولی این که ماهیت هم داره، ولی شما محور رو چی قرار دادی؟ خود وجود قرار دادی. ما والا در واجب ماهیت قائل بشیم، باز این حرف درست نیست. بله واضح تفاوت نه و قوله این که فرمودن که و اخفا من جمیع الاشیاء، حقیقتن و کنهن، این که اینو فرمودن وجهه، وجه این فرمایش همونیست که خود ایشون جاهای دیگه فرمودن که ان حقیقت الوجود لما کانت، یکی از جاهایی که فرمودن فصل سومه منهج قبلیه، یعنی از اول اسفار که بشمارید فصل سوم اونجا اینو متعرض شده. حقیقت الوجود لما کانت عین الخارجیت و ترتب الاثار، چون خارجیت یعنی چه؟ یعنی وجود یا خارجیه یا ذهنی. خارجی یعنی چه؟ یعنی اونی که اثرش، آثار مطلوبش برش باره. ذهنی رو تعریف میکنم یعنی اونی که آثار مطلوبش برش بار نیست. در اول بحث وجود ذهنی هم مرحوم علامه هم مرحوم حاجی همینطور میگن آقا شی غیر اون وجود خارجی که یترتب علیها فیه الاثار، یه وجود ذهنی داره که لا یترتب علیها فیه الاثار. میگن حقیقت وجود چون عین خارجیت و عین ترتب آثاره، استحال ان تحصل فی الذهن، این تقریبا عین عبارت مرحوم علامه است در آخر بحث وجود ذهنی نهایه، حصول الماهیات الحقیقی، یه ماهیت حقیقی، همون ماهیت که در خارج حقیقت داره، همون ماهیت، همون حقیقتش میاد تو ذهنش. چون حقیقتش میاد تو ذهن نمیتونی بگی چی؟ اخفل اشیاء حقیقت. بابا اومد تو ذهنت، فهمیدی تمام حقیقتش اومد تو ذهن، یه اون مخفی نیست. بله میشه بگی بعضی چیزا نیومده تو ذهن، مثل ماهیات یه تصور نکردی، ولی وجود عیبش اینه که اصلا گفتیم نمیشه بیاد تو ذهن. شما ماهیت و یه ماهیت میتونی تصور کنی حقیقتش بیاد، یه ماهیت تصور نکردی حقیقتش نیاد، ولی وجود اینطوری نیست. فحقیقته امر وراء مفهومه، یعنی شما یه مفهومی از وجود داری ولی این مفهوم حقیقت وجود نیست، این مفهوم همون مفهوم اعتباریه. ولذا کان مفهومه اعتباریان کما مر فی الفصل الثالث من المنهج الاول. این وجه بیان این مسئله. و هو مبنیان علی ان الوجود الذهنی عبارت عن حصول الماهیات به انفسها بالعظام. چون میگن وجود ذهنی عبارت است از این که خود ماهیت بیاد تو ذهن، خب میگن وجود که خودش نمیاد پس وجود ذهنی نداره، پس نمیشه فهمیده بشه. وجود ذهنی عبارت از حصول ماهیات به انفسها فی الازهان و سر رو فی حصولها به انفسها فی الازهان انها لا بشرط به نسبت الى ترتب الآثار و عدم فیجوز ان توجد فی الخارج و تترتب علیه الآثار و توجد به انفسها. همه زور روی این به انفسها سوا فی الذهن من دون ان تترتب علیها فیه الآثار. میاد تو ذهن خودش میاد، اما خودش غیر اثرشه. حقیقت ماهیت هم با ترتب آثار سازگاره هم با عدم ترتب آثار، پس خودش اومده اثر نداره، هیچ اشکال هم نداره. اینو در مورد مبنی بر اینه. و هازا به خلاف الوجود، اونطوری نیست، اون لابشرط نیست. حیثا انها انهو به شرط شی به نسبت الی ترتب الآثار. این لا به شرط نیست نسبت به ترتب آثار، این ترتب آثار به شرط شی. خب این وجه این حرفه. ولیکن یرد علی انهم فی صدر مبحث وجود ذهنی و این اکدو علا حضور الماهیات به انفسها فی الازهان الا انهم بعد ما تسلمو ما ذکره الاخون فی الجواب عن اشکالات الوجود الذهنی من ان موجود فی الذهن من الانسان مثلا انما هو الانسان بالحمل الاولی.
آخون میگه آقا اگه در وجود ذهنی گفتن ماهیت میاد تو ذهن، مثلا انسان میاد تو ذهن، منظور این نیست که اونی که تو ذهن انسان بالحمل شاه، بلکه اونی که تو ذهن انسان بالحمل اولیه. این بالحمل اولی و بالحمل شایه، بالحمل اولی و بالحمل شایه که قید قضیه نیست. قید چیه؟ قید این کلمه ایست که پشت سرش اومده. اینجا الان قید محموله، الانسان و ذهنی و موضوع انسانون بالحمل اولی. انسان بالحمل اولی، انما هو الانسان بالحمل اولی، ای مفهوم الانسان، یعنی اون حمل اولی که مرحوم مظفر در المنطق در بحث عنوان و معنون مطرح کرده، گفته آقا اگر بخوان یه مفهومی رو بگن ما خود مفهوم مورد نظرمونه، قید بالحمل اولی رو میارن، و اگر بخوان بگن نه ما از مفهوم خودش منظورمون نیست، واقعش منظورمونه، اونجا قید بالحمل شائع رو میارن. خب اگر این رو گفتیم بعد ما تسلمو ما ذکره الاخوند یذهب ان الحاصل من الماهیات فی الذهن لیس الا مفاهیمها لا انفسها. خودش نمیاد، چون اگه خودش اومد اون وقت شما وقتی کفر رو تصور کردی میشی کافر، اون اشکال رو میاد دیگه، اشکال رو میفرونه. یا آقا شما کفر رو داری، کافرم یعنی اون که کفر رو داره، حقیقت کفر پیش شما هست، خب کافر یعنی همین، کافر یعنی اون کسی که حقیقت کفر رو داره. اون اشکال رو چی جواب دادن؟ گفتن آقا اینی که هست حقیقت کفر نیست که، این مفهوم کفر. خب اگه مفهوم کفره، پس ما در وجود ذهنی حقیقت اشیا پیشمون نیست، بلکه یه مفهومی که حاکی از حقیقت پیش ماست. این که حضرت استاد آیت الله مصباح فرمودن علم حصولی همون ذات الحکایته، اون حاکی علم حصولیه، اون حکایت علم حصولیه، یعنی همین، یعنی شما فقط یه حاکی از واقع داری، نه اینکه واقع اومده پیش شما. این که علامه فرموده که ما اگر علم به ماهیت داشتیم حضور الماهیات شد میشه علم حصولی، حضور الوجود شد میشه علم حضوری، برای همون اساس اون مبنایی است که اول بحث وجود ذهنی قائل شدن و یادشون رفته که خودشون از این دست برداشتن، بعدن وقتی اشکالاتو میخوان جواب بدن از این حرف دست برمیدارن، ولی اونو رها کرد. یعنی آقا اگه حضور ماهیت شد علم حضور حصولیه، اگه حضور وجود شد علم حصولی. نه آقا، اگر حاکی داشتید از معلومتون و خود معلوم رو نداشتید و بر او احاطه و اشراف نداشتید، فقط حاکی شما داره او رو نشون میده، این علم علمه حصولی. حاکی یعنی همین مفهوم، یعنی مفهومی که اون رو نشون میده. اما اگر نه خودش در وجود شما بود، اون وقت میشه علم حصولی. بله بفهم. ما نگفتیم شیء ثالثی داریم، ما میگیم یه فهمیه، همون فهم ها اسمشون زنیم مفهوم. حالا انشالله در بحث وجود ذهنی باید بحث بشه.
السلام علیکم و رحمت الله.